إليهم مسائر الخالق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. امشب حسب اون طوری که در تقویم ها نوشتند و اعلانم تقریبا شده، شب آخر ماه مبارک رمضانه، و همین طوری که ورود در ماه مبارک رمضان یک سلسله آداب دارد، خروج از ماه مبارک رمضان هم یک سلسله آدابی دارد که توجه و تذکر به این آداب خوب هست، خصوصا این شبهای آخر ماه مبارک رمضان. این دعا رو من خودم گاهی غفلت میکنم، انسان یادش میره. این دعا رو دهه آخر بایستی انسان مداومت بکند: اعوذ بجلال وجهک الکریم من ان ینقضی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه و لکا قبلی ذنب او تبعت تعذبنی علی. و اگر امشب شب آخر ماه مبارک رمضان باشه، این روایتی که باز مربوط میشه به شب آخر هست که فی کل لیلت من لیالی رمضان اتقاء من النار، و شب آخر که اگر امشب باشه، خداوند آزاد شده های از آتشش به اندازه همه ماهه. اینم یه نکته. این عبارتی که تقدیم محضرتون شد از دعای 54 صحیفه سجادیه است، که دعای معذرت میخوام 45 صحیفه، که دعای وداع با ماه مبارک رمضانه. من دو مرتبه این فراز رو خدمتتون میخونم: السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. سلام بر تو ای همسایه و مجاوری که از فواید تو این بود که دلها رقیق شد و از گناهان کاسته شد. رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. راجع به این من امشب صحبت خواهم کرد مقداری که فرصت اجازه بده در این محضر علم و اساتید. اما قبل از صحبت اجازه بدید، چون روز 27 ماه مصادف با رحلت علامه بزرگوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بوده، من چند جمله راجع به مجلسی عرض کنم. البته ما یه جلسه مفصل قبل از ماه مبارک رمضان به دستور آقا فرمودن از مجلسی یادی بشه، یک مجلس مفصل راجع به مجلسی داشتیم، اما یه چند جمله هم چون سالگرد رحلت ایشون بوده من عرض کنم. سال 1310 یعنی 31 سال پیش، این ذریح مقدس ایشون، ذریح مطهر ایشون چوبی بود، من یادمه در اصفهان، این تبدیل شد به یک ذریح نقره که الان نقره است. یک خادمی اونجا بود از دنیا رفت، چون من مقید بودم هر وقت اصفهان میرفتم باید سر قبر مجلسی میرفتم و هم فاتحه برای ایشون، هم پدرش و هم شوهر خواهرشون مرحوم ملا صالح و هم خواهرشون آمنه بیگم، اینا همه اونجا مدفون هستن. با این خادم ایشون که کفش دارم بود اونجا ما دوست شده بودیم، ایشون برای من نقل کرد، گفت وقتی خواستیم زریح رو ما عوض کنیم، پایه های زریح چوبی رو که در آوردیم رسیدیم به لحد، یک دونه از آجرهای روی لحد شکسته بود. خودش برای من نقل کرد، گفت دویدن کارگرها آمدن گفتن و ما چراغ از این چراغای دورگرد آوردیم بردیم پایین. ایشون اینطوری تعبیر میکرد که حالا این سه تا قبری که داخل این ذریح هست، مرحوم ملا محمد تقی پدر، ملا محمد باقر فرزند و ملا علی رضا فرزند مرحوم مجلسی صاحب بهار، این سه تا یک جا دفنه. ایشون فرمودن که بعد از 300 سال کفن و پای ایشون رو ما مشاهده کردیم، چون اون سنگ شکسته بود از پایین لحد، بعد از 300 سال بدن ایشون، حالا ایشون میگفت من نمیدونم حالا این کدوم یکیشون بوده، پدر بوده، پسر بوده، فرزند بوده، علی ای حال کفن و بدن بعد از 300 سال همینطور مونده بود. خب این واقعا یک عظمتی است. یکی از این اساتید و فضلای حوزه یک کتابی نوشته راجع به اجساد جاویدان، چون بعضیا شبهه کردن که خب چه فایده داره حالا بدن اون زیر خاک تازه بمونه. این فایدهش برای زنده هاست که وقتی بعد از 800 سال قبر مرحوم صدوق رحمت الله علیه در اثر سیل زمان فتلیشا باز میشه، کفن ایشون یه مقدار از بین رفته بوده، اما ناخونهای ایشون که ایشون روز پنجشنبه از دنیا رفته بوده ناخونهاشو گرفته بوده، یک ناخونو گذاشته بوده برای روز جمعه و روز پنجشنبه از دنیا رفته بوده، بعدن بعد از 800 سال تازه بوده، این خیلی کمک میکنه به افراد که خب زمین بدن رو میپوسونه، این تعارف نداره. ما قبرها رو وقتی باز میکنیم بعد از 30 سال میبینیم استخونه هم دیگه از بین رفته، اما 800 سال بدن بمونه زیر زمین و بدن تازه باشه، این از عجایبه. من خاطرم هست ما غروبها نمازو که میخوندیم پشت سر مرحوم آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه، اونجا خب ایشون نمازش طول میکشید، اینو من به مناسبت عرض میکنم، ایشون هر شب برنامهش این بود، چون همسایه‌ام بود با منزل ما، نماز که تمام میشد و بعد از تقیبات می آمد حرم یه سلامی به حضرت معصومه می داد و بعد می آمد سر قبر قطب، اونجا می ایستاد سر قبر قطب فاتحه می خوندش. یکی از شبها من خاطرم هست به صورت تصادف رسیدیم اونجا، چون ایشون خیلی آدم کم حرفی هم بود، حرف نمی زد، دائما مشغول ذکر بود، ایشون ایستاده بود سر قبر قطب فاتحه میخوندن، با یک کسی ایشون مشاجره شده بود سر قبر قطب، نمیدونم چه مسئله ای بود که ایشون یه مرتبه با صدای بلند گفت قبر قطب رو بشکافت، بدنش الان تازه است. ایشون فرمود همون سر قبر قطب، و این مستحضرید این سنگی که الان روی قبر قطب هست، من یادم این سنگ رو عوض کردن و ظاهراً وقتی این سنگ را عوض می‌کردند بعد از اوت متوفای 575 ظاهراً 500-600 الان من اگه اشتباه نکنم، خب گفتن برای ما که بدن قط رو دیدن تازه بوده و بدن مرحوم شیخ طوسی رو رضوان الله تعالی علیه، بعضی از دوستان ما نقل می‌کردند وقتی مسجد شیخ رو تعمیر می‌کردند قبرش، یه باز بخشی از این لحد ریخته بوده، بدن شیخ رو شیخ طوسی رضوان الله تعالی رو دیدن تازه است، هزاره شیخ طوسی، هزاره ولادت ایشون گرفته شد، چون هنوز هزاره وفاتشون نرسیده، ایشون متوفای 460. الان اینا بر ما زنده ها میتونه یک سندی باشه بر اینکه اولیاء خدا رو عبدانشون رو از بین نمیبره زمین. و ابراهیم دیزج در زمان متوکل وقتی آمد قبر مطهر از سید الشهدا رو باز کرد، بدن هنوز همون حالت رو داشت، اینو نقل کردن و نوشتن در کتاب ها هست. علی حال مرحوم مجلسی یک شخصیتی است که راجب او صحبت هرچی انسان بکنه کم کرده. من عقیده خودم رو عرض میکنم، مجلسی رو ولو بعضی ها تعبیر میکنن به محدث، مجلسی تنهای محدث نیست، یک فقیه بزرگواریست، یک حکیمه. شما بیانات ایشون رو ذیل روایات ملاحظه بفرمایید، چطور آراء فلاسفه رو نقل میکنه و نقد میکنه. ایشون تنها یک محدث نبوده. من دو بار شایدم نمیدونم بیشتر مقدمه بهار رو خوندم. مقدمه بهار 90 صفحه است، خوندم من اول الی آخره خوندم. خود ایشون به هر حال یه شخصیتی است، ایشون تصریح میکنه میگه من این علوم رو همه رو خوندم، به پایان رسوندم، علم فلسفه و کلام و بعد دیدم هیچی منو اشباع و قانعم نمیکنه الا اهل البیت، لذا اقبال کردم به نوشتن این آثاری که از اهل بیت به جا مونده. و در مقدمه بهارشون باز یه نکته‌ای داره، اینم قابل توجه، اون این است که در مقدمه بهار، چون یکی از نقدایی که امروز به مجلسی میکنن میگن تو کتاب بهار رتب و یابس توش هست، خب کتاب بهار موسوعه است، خود ایشون در مقدمه بهار میفرماید من دیدم کتابایی در اختیار دارم که این کتابا رو ممکنه آیندگان در اختیار نداشته باشن. من این مجموعه رو جمع آوری کرد. حالا برای اینکه انسان بدون مرحوم مجلسی میدانسته و آشنا بوده به رجال، شما کتاب مرآت العقول ملاحظه بفرمایید. مرآت العقول شرح کافیه، نزدیک 30 جلده. ببینید روایاتو چطور ایشون میاد از نظر سند بررسی میکنه، صحیحون مجهولون، بله علل مشهور ضعیفون، ضعیفون علل مشهور الاخر. او ایشون توجه به این مسائل داشته، اما این خدمت واقعا این خدمت بزرگی ایشون کرده به امت، نمیتونم بگم تنها به شیعه، که این مجموعه رو که الان برخی از مصادر بهار رو ما نداریم، خب خیلی از مصادرش هست اما بعضی از مصادر بهار هم نیست، الان موجود نیست، ایشون 300 و اندی سال قبل این مصادر رو داشته و امروز در اختیار ما نیست. واقعا کار بزرگی کرده در اون زمان با کمی امکانات و کمبود امکانات. من اخیرا تو کتابام نگاه میکردم یه کتابی دیدم از ایشون، خشتیه و به نام تذکرة الائمه، باز کردم ببینم، ندیده بودم این، دیدم ایشون این کتاب رو راجع به امامت نوشته و وارد شده امامت ائمه اثنا عشر رو، اون چه که در تورات و اناجیل اربعه است همه رو اینها رو بررسی کرده. یه آدمی که اینقدر احاطه داشته حتی به عهدین، به عهد جدید و عهد عتیق، ایشون یه آدم به اصطلاح معمولی نبوده و مورد عنایت. و همونطوری که پدرش فرمودن که من یکی از شبها مشغول نماز شب بودم، فکر کردم این لحظه لحظه ایست که دعا مستجابه، فکر کردم چیکار کنم. یه مرتبه محمد باقر بچه بود، صدای گریهش بلند شد، گفتم خدایا اینو یکی از علماء دین قرار بده، و خب این نتیجه اون دعای پدر هست. علی حال این جمله و عبارت مرحوم سید بحرالعلوم علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که میگوید من ای کاش تمام آثار من در نامه عمل مرحوم مجلسی نوشته میشد، یکی از کتابای فارسی ایشون تو نامه عمل من نوشته میشد، مثل حیات القلوب، مثل جلاء العیون، مثل حق الیقین، مثل عین الحیات، اینا کتابای فارسیه، مثل هلیات المتقین، اینا کتابای فارسی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی، رضوان خدا بر او باد، و واقعا محیی شریعت بوده در عصر خودش، خیلی خدمت کرد. و اما راجع به این عبارتی که از دعای 45 صحیفه سجادیه بنده عرض کردم، عبارت این هست: السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. امام علیه السلام اینجا سلام میکنن به ماه رمضان، السلام علیک، خطابم میکن، من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. بعدم حالا در پایان این دو سه صفحه هست این دعای وداع با ماه مبارک رمضان که به خدا عرض میکند: خدایا اللهم من سلخ، خدایا به انسلاخ هاز شهر، ما را از خطاها، انسلاخ، سلخ، سلاخ که پوسو میکنن، یعنی چون این ماه مبارک رمضان از زمان گرفته میشه و عبور میکنه دیگه زمان، همینطوری که این انسلاخ پدید میاد، خدایا ما هم از خطایامون منسلخ بشیم. این دعا رو حضرت در این، حالا سوال این هست که این سلام به ماه مبارک رمضان یعنی چی؟ آیا این تعبیر یک تعبیر مجازی است؟ ما اون وقتی که یادم میاد مغنی میخوندیم، این شعر از شعرهای مغنی است: علا جبل نعمان بالله خلدیا، خطاب به دوتا کوه نعمان، کوه که زیشعور نیست، زمان که به حسب ظاهر زیشعور نیست، یا مثلا خطاب به باد سبا مثلا که در ادبیات فراوون این مسئله آمده، اینا اطلاقات مجازیه که در به اصطلاح ادبیات هست و در معانی اسناد مجازی فراوون هست، هم در کلام عرب هست هم در کلام ما هست، و مثل جرال میزاب مثلا و امثال ذلک. این طوریه، این خطاب مجازیه یا نه؟ فرق نمیکنه به اجسام هم همینطوره، آیا به اجسام مثلا میشه خطاب کرد؟ هم روایات ما و هم روایات عامه روایاتی هست که حالا من بعضیاشو خدمتون عرض میکنم، ازش استفاده میشه که این خطابات مجازی نیست، نمیتونه خطابات مجازی باشه. فراوون هم هست، یعنی ما اگر اینها رو جمع بکنیم کنار هم، نمیگم تواتر لفظی داره ولی تواتر معنوی داره. فراوون مثل که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه ملاحظه بفرمایید، میگه قریش به پیغمبر گفتن که این درخت رو اگر بگی بیاد جلو ما به ایمان میاریم، حضرت اشاره کردن فرمودن ایتا شجره، درخت از ریشه آمد بیرون، آمد جلو، گفتن از درخت از وسط دو نصف بشه، دو نصف شد. یا عرض می شود حضرت کاظم سلام الله علیه به عبدالله ابن حسن، یه آدمی بود ولایت نداشت اما پذیرش درش بود، وقتی حضرت فرستادش خوب جستجو کرد به نتیجه نرسید، گفت خودتون معرفی کنید من از یه جایی علم صحیحو بگیرم. فرمود اگر بهت بگم میپذیری؟ گفت بله. فرمود برو به این درخت ام غیلان، ام غیلان یه درختی، برو بهش بگو موسی بن جعفر میگه بیا اینجا. و آقا درخت درخش. فرمود برو بهش بگو. آمد گفت درخت مناقب نقل کرد. آمد فراون ما اینها رو داریم. یا وقتی ابن الخطاب حجر رو بوسید و گفت لولا این که رسول خدا بوسیده بود تو رو، من نمی بوسیدم هرگز تو رو، لأنک حجرون لا تضر و لا تنفع، تو حجری هستی که ضرر و نفعی نمی‌رسونی. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود اینطوری نیست، اینطوری نیست. شما چرا وقتی استلام میکنید حجر رو میگوید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتو لتشهد لی بالموافات؟ ما اگر بخوایم دست از این امور برداریم باید از کلی از مسائل دست برداریم. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، جلود، این جلود فردای قیامت شهادت، تشهد علیهم ارجلهم پاشاد تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلو. و عجیب این است، یوم نقول لجهنم هل امتلأت قالت هل من مزید، قالت یعنی آتش حرف میزنه. ما همه اینا دست از ظهوراتش برداریم تحویل بکنیم، این کار مثلا درسته؟ یا مثلا پیغمبر خدا، این رو مفسرین عامه نوعا نقل کردن، این رو من همطور آدرساش رو عرض میکنم، نوعا نقل کردن. جنگ بدر که تمام شد، پیغمبر اکرم آمدن کنار قلیب بدر، این کشته های متعفن رو که متعفن گرفته بود، چون فضای بدر هم گرم بود، اینا ریخته بودن تو چاه، ایستادن و صدا زدن یا عتبه یا شیبه یا ولید ابن عتبه. عمر گفت که یا رسول الله با کی دارید حرف میزنی؟ اینا که جان ندارن، جان ندارن اینها که. فرمود ما انتم به اسمع منهم، عجیبه، ما انتم به اسمع منهم، گوش شما از اینا شنواتر نیست. یا امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کردن من فهرستوار عرض میکنم، در جنگ جمل کعب ابن سور رو، قاضی بصره رو، فرمودن بنشونید این رو، نشون دارید. فرمود یا کعب انی وجدت تو ما وعد ربی حقا، هل وجدت ما وعد ربی، ما وعد ربو که حقا؟ گفتن یا رسول این مرده است، کشته شده. با طلحه صحبت کردن بعد از آنی که کشته شده. اینا نشون میده که ما در یک فضایی هستیم، یه حجابهاییست که ما نمیتونیم پشت این حجابها رو ببینیم. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 20 نهج البلاغه، خطبه 20 دقیقا، نمیدونم والله هم شاید داشته باشه با سوگن، لو آینتم ما قد آین من مات منکم، یعنی ما مرده رو که نگاه میکنیم میگیم مرده، حضرت ما، ما آینا من مات منکم لجزعتم و سمعتم و اطعتم ولکن محجوبا عنکم ما قد آینو، حجاب نمیذاره شما ببینید اون چرا که اونا میبینن، و قریب ما یطرح الحجاب. حالا برخی از افراد تو همین دنیا این حجاب ها رو توانستن کنار بزنن و متصل بشن به عالم برزخ، همینجا یه چیزایی رو ببینن. یه عده‌ایم خب نمیشه دیگه، این مسائلی که تو دنیا همسال بنده رو خودم رو عرض میکنم مشغول کرده، نمیذاره ما ماورا رو ببینیم، اما یه عده‌ای مشاهده میکرد. علی ای حال این تعبیر رو بازم عنایت بفرمایید، السلام علیک من مجاور، سلام بر تو ای مجاوری که رقت فیه القلوب، دلها در تو رقیق شد. واقعا هم همینطور، انسان وقتی روزه میگیره این احساس لطافت رو میکنه. و قلت فیه الذنوب، گناه ها در تو کم شده و دل ها رقیق شده. این دو تا فایده از فواید مهم ماه مبارک رمضانه که نتیجهش میشه تقوا لعلکم تتقون که در آیه صیام هست. و بعدم حضرت همینطور که عرض کردم به خدا عرض میکنن خدایا این ماه منسلخ بشه و تمام بشه، که تمام شده همینطور گناهان ما هم تمام بشه و خطایای ما رو خدایا تو ببخشی. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت قرار بده و این یکی از اون اتقایی که این خدای متعال این شبهای ماه مبارک رمضان داره انشاءالله ماها باشیم لااقل. اگر نتوانستیم حق این ماه رو درست ادا کنیم، آدابی که در این ماه وارد شده، ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده و اینها رو انجام بدیم، لااقل خداوند متعال این آزادی از آتش رو که در ادعیه ماه مبارک رمضان خیلی زیاده این که در همین دعای یا علی و یا عظیم آخرش هست من علی به فکاک رقبتی من النار، و در دعای افتتاح هم هست و جاهای دیگر هم هست انشاءالله. امیدواریم که این ماه ماه مبارک رمضان آخر ما نباشه. این دعا رو جابر بن عبدالله انصاری میگوید که پیغمبر روز آخر ماه مبارک رمضان دخلت علی رسول الله فی آخر یوم، در آخر روز ماه مبارک رمضان رفتم خدمتشون، پیغمبر فرمودن که یا جابر امروز آخر روز از ماه مبارک رمضان هست و از خدا بخواه بو خدایا لا تجعله آخر العهد منی ایا، لا تجعل آخر العهد منی ایا، یعنی ماه مبارک رمضان. و اگر این آخر عهد من هست خدایا مرا مورد مغفرت قرار بده. این طور در اون روایت جابر هم آمده. انشاءالله که خداوند متعال میپذیره این دعاها رو و این عبادات کم ما رو که این عبادات تناسب با ساحت قدس حضرت ربوبی نداره، ولی دیگه ما به اندازه‌ای که وسعمون بوده و الا او، این عبادت ما دون شأن اوست. یه عرض سلامی هم بکنیم شب آخر ماه مبارک رمضان به حضرت بقیت الله صاحب الامر. السلام علیک یا بقیت الله. به نفسی من من هجرهی انا زائلو و من للواء الفتح و النصر حاملو. بنفسی من یحیی شریعت جدهی و لیس له فی العالمین مماثلو. طال الانتظار و قل الاستبار فمت الفرج یا فرج الله. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسند امیدواران. تو ای دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیر خاران. قدم بگذار در دروازه شام، یا بقیت الله در شام و کوفه و کربلا چه خبر بود؟ خبرداری که اندر روز عاشور دگر جسمی نماند از شه سوار، دگر جسمی نماند از شه سواران. این شعر رو نقل کردند از همون کسانی که چنین کاری رو انجام دادن. گفتن نحن رززن صدر بعد الظهر به کل یعبوب شدید العصری. نمیدونم با این حالت چطور زینب بدن برادر رو شناخت. ندا صدا زده انت اخی و ابن والد. آی این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک العظم یا الله، یا الله، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. همه مرزا، مریضه منظور، مرزایی که سفارش کردن لباس عافیت بپوشن. خدایا اگر ما در اداد مبغوزین بودیم، از ساعه در زمره مرحومین نام ما رو ثبت کن، ما رو از جمله اتقا، از آتش خدایا قرار بده. حظی از این مراسم امشب به روح بلند آیت الله العظما فاضل لنکرانی والدینشون عائد و واصل بفرما. اموات شهدا والدینمون امام غریق رحمت بفرما. خدایا امروزی که گذشت روز قدس عالمی بوده، خدایا شر اسرائیل و اذناب اسرائیل رو از سر مسلمان ها کوتاه کن، مسلمان ها رو بر دشمنانشون پیروز کن، حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج ما.